بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صحبت در کلام مرحوم محقق اردبیلی بود. سخن محقق اردبیلی این شد که ما قائل به جواز بیع عنب به کسی که می دانیم عنب را خمر می سازد قائل به جواز بیع بشیم، و از طرفی ادله وجوب نهی از منکر را در نظر بگیریم، یا فروختن خشب برای شخصی که می دانیم خشب را بت می سازد یا دف و مزمار می سازد، آلات لهو و لعب، اینجا بیام قائل به جواز بشیم و از طرفی واجب است سکستن هیاکل عبادت، شکستن صنم واجبه، ما بیام مثلا چوب را به کسی بفروشیم که صنم می سازد و آلات لهو و لعب را، آلات قمار رو باید از بین برد. چطور شما میان میگین فروختن خشب به کسی که با این خشب آلات لهو و ابزار قمار میسازد جایز است؟ یا اون روایتی که نبی مکرم اسلام لعن فرمود 10 گروه را مربوط به خمر، حامل خمر رو، عاصر خمر رو نهی کرد، لعن کرد. حالا شما بعد بیان بگین که فروختن عنب به کسی که با عنب خم درست میکنه مثلا جایز، و این قول به جواز خیلی بعیده. این سخن محقق اردبیلی مورد تأیید صاحب کتاب مکاسب محرمه می باشد، و تعبیر ایشون این است که می فرمایند سخن محقق اردبیلی و هو فی کمال الاتقان، سخن متقنی است و نه تنها متقنه بلکه کمال اتقان رو دارد، و حاصل سخن محقق اردبیلی همین مطلب است که ایشون میخوان ادعا کنن منافات وجود دارد بین ادله نهی از منکر، که این ادله نهی از منکر ازش اینگونه استفاده میشه که ماده فساد و ماده عصیان باید قلع و قمع بشه، مخصوصا با تأکیداتی که در این اخبار و روایاتی که در مورد وجوب نهی از منکر وارد شده و مراحلی که برای وجوب نهی از منکر ذکر شده در اخبار و روایات، که انکار منکر به قلب، به لسان، به ید واجب است و در جای خودش بحث شد که مراتبی ذکر فرمودن. حالا با توجه به این جهت و از جهت دیگر روایات و احادیث زیادی داریم که خداوند وعده عذاب داده برای مردمانی که با اهل معاصی مداهنه کنن، با اونا به تعبیر خودمون راه بیان و کوتاهی کنن در انجام وظیفه شون، که وظیفه مؤمنین این است که اهل معاصی را از معصیت باز بدارن. خوب، مداهنه با اهل معاصی جایز نیست. خب اینجا ملاحظه کنید، اگر عنب رو فروختیم به کسی که خمر درست می کند، ساختن خمر حرام، ساختن بت حرام، ساختن آلات قمار حرام. اینجا نه این که مداهنه شده، بلکه همراهی کردیم با او در انجام حرام و تحقق ارث. لذا ما حاصلش همینه که از یک طرف بخوام بیع عنب رو برای تخمیر، به قصد تخمیر، با شرط تخمیر، با تواتی بر تخمیر جایز بدونیم، از طرفی هم این روایات و اخباری که در مورد مواجه شدن با منکر ذکر شده، مضمون بعض اخبار چنین است که اگر انسان به خاطر غضب خدا غضب نکند، برای این شخص وعده عذاب داده شده. خوب، این محرمات، این معاصی مغضوب خدای متعال هستند و انسان که حالا مواجه میشه با افرادی که این معاصی رو دارن انجام میدن، اگر در غضب قرار نگیره، در غیظ و خشم قرار نگیرد، منتظر عذاب خدا باشه، یا اون تعابیری که در کلمات معصومین وارد شده که کسی که راضی به فعل قومی است، این شخص از اونها محسوب میشه. فروختن عنب با شرط تخمیر مصداق رضایت به کار قوم عاصیست، و اون اخبار و روایاتی که میگه اگر نمیتونی به ید جلو و منکر رو بگیری، اگر نمیتونی لسانن با منکر برخورد کنی، لااقل چهره رو در هم بکش و با صورت تعبیر بعضی عبارات با وجه گرفته، با اخم، با روبرگرداندن از شخص که میخواد حرام رو انجام بده، باید ما برخورد کنیم، نه اینکه بریم همراهی کنیم با اونها، تهیه کنیم اسباب معصیت را. رضایشون، حرفشون اینه که سخن محقق اردبیلی سخن متقنی است و بر اساس این ادله‌ای که وجود دارد، انسان نمیتونه قائل به جواز بشه، قائل به جواز بی بشه. بعد خودشون به تفصیل صاحب کتاب مکاسب رضوان الله تعالی علیه به تفصیل وارد بحث میشم. حالا مورد دفع منکر هست نه رفع منکر، جلوگیری از ارتکاب و تحقق منکر در خارج، اینکه عنب را نفروشد، خشب را نفروشد به شخصی که، یا عصیر عنبی رو مثلا به کسی که میخواد خم درست کنه نفروشد، امثال آن، اینها جلوگیری از منکره. و فرمایش ایشون اینه که دفع منکر مانند رفع منکر واجبه. ادله‌ای که ازش استفاده میشه نهی از منکر واجبون، از اون ادله استفاده میشه که دفع منکر واجبون. ادله بر وجوب نهی از منکر، یکی از ادله عقله. وعده داده بودیم که مربوط به دلیل عقل با هم صحبت کنیم، آیا عقل دلالت دارد بر لزوم و وجوب نهی از منکر؟ عقل در اینجا نهی از منکر رو واجب میبیند یا نه؟ نهی از منکر وجوبش فقط شرعیه، که البته این مسئله مورد اختلاف آقایون هست. برخی از فقها و بزرگان وجوب نهی از منکر را عقلی دانستند، مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و قبل از ایشون کسان دیگر نیز قائل به وجوب عقلی نهی از منکرند. بله، افرادی که قبول دارن نهی از منکر وجوبش عقلی است، مثل مرحوم شیخ انصاری، شیخ طوسی، مرحوم علامه در بعضی از کتبش، شهید اول، شهید ثانی، فاضل مقداد، اینها قائل به این هستند که نهی از منکر وجوب عقلی دارد. البته بعضی از آقایونم قائل به این هستن که نه، صرفا وجوب شرعیه و دلیل بر وجوب نهی از منکر همون آیات هست و روایات و حالا بگو اجماع، اما عقل مستقلن بر اینکه نهی از منکر واجب است حکم نمی کند. در اینجا تعبیر صاحب کتاب مکاسب این است که والحق هو الاول، لاستقلال العقل به وجوب منع تحقق معصیت المولا و مبغوزهی. بله، عقل مستقل است، یعنی خودش اینو میفهمه و نیاز به بیان شرع نیست، نیاز به نقل از قبل شارع نیست. عقل درک میکند، مثل اونجا که عقل درک میکرد قبح ظلم را، اینجا عقل درک میکند لزوم منع تحقق معصیت مولا و مبغوض مولا، یعنی باید کاری کرد که اون چه که معصیت مولا شمرده می شود انسان ها منع بشن، بازداشته شون از این که بخوان معصیت مولا رو انجام بدن، از این که بخوان مبغوض مولا رو اتیان کنن. و برای جلوگیری از معصیت مولا بگو که ابزار و آلاتی متصوره. حالا چیکار کنیم که این مبغوض مولا و معصیت مولا در خارج محقق نشه، یکی از ابزار و آلات ممانعت از معصیت مولا در خارج اینه که از نهی کمک بگیریم. یعنی در واقع نهی کردن یه وسیله است، وسیله برای جلوگیری از تحقق مبغوض مولا فی الخارج، برای جلوگیری از معصیت مولا، و به هر نحوی که ممکن هست انسان ها وظیفه دارن که ممانعت کنن، مانع بشن از انجام مبغوض مولا در خارج. درست شد؟ و این حرف که میزنیم که انسان ها وظیفه دارن نگذارن اون چه مبغوض مولاست در خارج تحقق یابد، لا فرقه به این که اون چه که مبغوض مولاست توسط مکلف بخواد انجام بشه، مثل همین مثال های مورد بحث، بفرمایید که ساختن صنم مبغوض للمولا، ساختن آلات قمار مبغوض للمولا، ساختن خمر مبغوض للمولا، که این مبغوض چیزیست، این مبغوضها در اینجا، معاصی در اینجا چیزیست که توسط مکلفین انجام میشه در خارج. خب مؤمنین وظیفه دارن مانع بشن از تحقق مبغوضات الهی. حالا البته در اینجا اگر توسط افراد صورت بگیره این اونچه که مبغوض مولاست، اسمش میشه معصیت، بر او معصیت صادقه، به این که میگیم اینها عصیان کردن نهی خدا رو، منهی عن را مرتکب شدن و در اصطلاح عاصی شمرده میشن. و صورت دیگر مسئله این است که مبغوض مولا بخواد در خارج تحقق یابد، توسط غیر مکلفین، توسط غیر مکلفین. فرض بفرمایید که یک ظرف نفیس و ارزشمندی است در تاقچه خونه آقا نگهداری میشه. خوب حیوان اومد داخل خونه، حالا بگو گوسفندی، پرندهی، خودشو میخواد نزدیک کنه به این ظرف نفیس، به این کالایی که ارزش و بهای زیادی دارد. عبد مولا اونجا حاضر است. این که این شی بخواد شکسته بشه، این مبغوض است برای مولا. بله، این غضب مولا رو در پی دارد، شکستن این ظرف. خب اینجا عبد وظیفه داره که ممانعت کنه از تحقق فعلی که مبغوض مولا شمرده می شود، و عقل حکم به این امر دارد، عقل حکم به این امر دارد، یعنی عقلی رو می فهمه، نیازی نیست که از ناحیه مولا به طور خاص در ارتباط با این مطلب که نباید مبغوض مولا در خارج تحقق یابد، نیازی نیست که از ناحیه مولا به طور خاص دستوری، امری، نهی صادر بشه. این همون مطلب عقلی است که بالاخره عقل درک میکنه آن را، و روی این حساب منات در هر دو، چه مبغوض مبغوض مولا توسط مکلف صادر بشه، چه مبغوض مولا توسط غیر مکلف، توسط مثلا حیوانی بادی بوزد و بخواد شیء نفیس رو مثلا بشکند، شیء شکسته بشه به وسیله بادی که میوزد، اینجا خلاصه برای مکلف وظیفه است که مانع بشه از آنچه که مبغوض است برای مولا. بر این اساس نتیجه‌ای گرفته میشه اینه که عقل حکم میکند، عقل حکم میکند به وجوب نهی از منکر. انسانهایی که بندگان خدا هستن باید به گونه‌ای کارشون رو انجام بدن که اونچه که مبغوض مولاست در خارج انجام نشه. خود همون شخص فاعلم وظیفه داره ترک کنه مبغوض مولا رو بدون تردید. یه وقتی عرض کرده بودیم تو بحث عن نهی از منکر که انسان در قبال منکر بگو دو وظیفه دارد. یک وظیفه اینه که خود ایشون تارک منکر باشه، خود شخص تارک منکر باشد. وظیفه دوم ایشون این است که نهی از منکر کنه، نگذارد این منکر توسط افراد انجام بشه. این حرف اونجا عرض کرده بودیم که آیا شرط نهی از منکر یا شرط امر به معروف این است که اون کسی که ناهی از منکره تارک منکرم باید باشه، یا اون کسی که آمر به معروف است شرط فقهیش از جنبه فقهی از جنبه حکم عملی مطلب رو دنبال میکنیم، شرط اون نفری که ناهی از منکره خودش باید تارک منکر باشه، شرط اون کسی که آمر به معروف است این بود که خودش مثلا عامل معروف باشه، معروف رو انجام بده. اونجا عرض شد که نه، این شرطیت نداره. لذا اگر فردی نماز نمیخواند، تارک نمازه، این از این جهت وظیفه دارد که دیگران رو امر به نماز بکند. توجه کنید، کسی معصیتی رو انجام میده، اگر ملاحظه میکنه که یه شخص دیگری میخواد این معصیت رو مرتکب بشه، اونجا به این نتیجه رسیدیم که این آقای مسلمان وظیفه دارد دیگری رو از منکر باز بدارد، ولی که خودش مرتکب منکر شده به تعبیری. لذا نتیجه این میشه که در محل بحث نباید تمهیدات و اسباب انجام حرام توسط زید، حالا زید میخواد به اصطلاح حرام رو مرتکب بشه، اسباب و تمهیدات رو دیگری فراهم کنه برای زید. در اون مثالی که صاحب مفتاح الکرام فرمود، مثلا ظرف شرابی به دست او بدهد که او بنوشد، برایش هم کند خنزیر را که او بخورد، در حالی که مسلمان است و خوردن خنزیر برای مسلمان حرام است، آقا بیاد برای او هم کند خنزیر را. جواز اینها، جواز حمل خنزیر، جواز حمل شراب، فروختن اینها حرام، و حتی این هم که مثلا عنبشو بفروشه تا خمر درست بشه، اینها خلاصه چیزاییست که در رستای
انجام اونچه که مبغوض مولاست واقع میشن و اینها خودشون مبغوزن، اینها خودشون مبغوزن. حالا عنوان اعانت بر اسم رو شما بخوان حساب کنید، عنوان انجام سبب حرام توسط دیگری سببش رو انسان بخواد ایجاد کنه و از این قبیل زمینه رو آماده کنه برای انجام حرام، اینها علی کل حال با ادله اینا رو بخوان قالب جواز بشین، از طرفی هم ادله نهی از منکر رو ملاحظه کنیم، این دو با هم قابل جمع نیستن. خوب، ما حاصل سخن اینجا این شد که عقل فرقی بین رفع و دفع نمی بیند، چه منکر بخواد رفع بشه، منکری که در حال انجام است بخواد برداشته بشه، یا دفع منکر به این که نذارن منکر شکل بگیره. لا فرق بین الرفع و الدفع، و بلکه به معنای ادق و دقیق تر باید گفت که اصلا رفع، وجوب رفع غیر منهای وجوب دفع امریست غیر معقول. چرا؟ چون که شخصی که داخل شده در حرام شرب خم کرد، حالا اون مقداری که شرب خم کرد او که دیگه در مدور رفع معنا نداره، اون اتفاق افتاد در خارج و اون چه که در خارج اتفاق افتاد دیگه نمیشه منقلبش کرد. بله، اون ماهیت متحققه را، وجود محقق را نمیشه منقلبش کرد از تحقق به عدم تحقق، یکی محاله. و اگر وظیفه است که بهش بگیم شرب خم نکن و من کنیم این فرد رو از شرب خم، لابد برای اون شربهای بعدیه، شربی که ثانیاً میخواد انجام بشه. لذا واقعیت نهی از منکر همون دفعه، نذارین منکر در خارج تحقق پیدا کنه. خوب، مصداقش در خارج به دو نحو تصور میشه. یک، شخصی که مشغول به منکر هست، مواجه شدین با فردی که داره قماربازی میکنه، او رو باید منع کنید، نهی کنید از این ادامه کار. فرد دیگر و مصداق دیگرش آن است که شخص همتش بر اینه که مشغول به گناه بشه، مقدمات رو انجام داده، گناه قریب الوقوعه، مقدمات بعیده انجام شده، بعد بگو مقدمات قریبه هم انجام شده، نشسته بالاخره سر بساط قمار. آیا در اینجا ما وظیفه نداریم منعش کنیم از این کار؟ یا بگیم نه باشه شروع کنه بعد ما مثلا منعش کنیم؟ لابد خواهیم گفت که عرف در اینجا نظرش اینه، فهم عرفی از ادله و الفاظی که وارد شده به اعتبار وجوب نقلی و این حکم عقل که فرقی بین رفع و دفع نمی بینه، خواهیم گفت که باید شخص منع بشه از این حرام. اگر اینو اینجا گفتین، نتیجه‌ای که در پی دارد این است که جواز بیع عنب به قصد تخمیر یا به شرط تخمیر، یا بگو به شخصی که علم داریم که این عنب رو خمر می سازد، اینا خلاصه با هم قابل جمع نیست. و البته ایشون خیلی مفصل وارد این جهت شدن که ما بخوام همه اونا رو خدمت رفقا عرض کنیم، به نظر میاد چند روزی باید این مطالب خدمت رفقا گفته بشه. اما به جهت این که شما هم خوشحال باشید و خلاصه در این جهت بسنده کنیم به همین مقدار، ادامه بحث رو در این جهت خواهیم داشت که بریم به سراغ اخبار و روایات مسئله. از اخبار و روایات چه استفاده میشه؟ حرمت به عنب تخمیر یا جواز آن، که اخبار و روایات در اینجا از حیث معنا مختلف هستند و مستفاد از روایات مسئله متفاوته. بعضی از این روایات ظهور در جواز دارند، برخی از اخبار ازشون معنی استفاده میشه که ادامه بحث انشاءالله موکول میشه به جلسه آینده ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.